خواص پنج گانه ظاهری، اینها هم کارشون کار مرضیه و هم خود این جوار قوای مرضی هستن. چشم را ملاحظه می فرمایید که این چشم ظاهری هم مرضیه و هم فعل و انفعالاتی که در چشم در هنگام دیدن انجام میگیره مند طبیعی میگوید انسان اینجوری میبیند و در مقام تبیین این قدرت اون بخشهای سنگین در مقابل دیدن را جاری میفرمایند که در مقام دیدن مثلا فعل و انفعالهای چشم اینگونه صورتی که در چشم نقش میبندد پیدام دیگه حرفهایی که در اون دارید به خواهان دام هست که مقداری از حرفهاشون دام از اون در مزمدون در حرفها نقل فرمودن به یک طبیب مراجعه بفرمایید که چشم پزشکه اون میفرماید که این چشم میبینه دارمیدن در چشم رو هم تفسیر میکنه مثلا این گونه میبینن اگر چشم آب بیاد مثلا در دیدن زرد پیش میاد گاه هزا این دیدن به دیدگاه یک طبیبه و درستن هم یکی بایش مخابطتی هم نه تنها نداره بلکه باید هم در مشروع طبیعت دیدن جسمانی مادی همین باشه جسم هم ماده چشم بعد دیگه چشم ظاهری یه جایگاه خاصی در این عضو از بدن دارد مثلا و نحوه دیدن او هم این گونه حالا تغییر بفرمود و افزارداری کردن هر جوری که میل اون آقلینه و این دیدن شرایط داره باید مثلا نور باشه چشم سالم باشه اون شرایط لازم مادیش که تحقق پیدا بکنه این چشم به تعبیر یک دانشمند طبیعی میفرماید که میبینه و کسی با این حرف ایشون هم مخالفتی هم نداره و در این رابطه هم حرفهای تعاون دارن یا در رابطه با مثلا مرد که دیگه این مرد از راه اون دوتا رگی که به چشم وابسته است و اون دوتا اثر بله کل اکثرداری های چشم منتقل میشه مثلا به من در اونجا حرف های فراوان خیلی زحمت هم کشیدن آیون غربی ها شرقی ها پیشت که چقدر در این وارد حرف ها مدشن کتاب ها مدشن تو دانشگاه ها تدریس می فرماید دانشویان زیان و سال های سال پزشکان محترم وقت و شریفشون رو در این راه صرف می کنن و بکنم داردار نظام احسن حرفیه و همونطور که در یکی از این کلمه های شریفشون در همین کتاب شریف معرفت نفس فرمودن به این که عالم علم هم داشته یه روی همه هر ذره یا این قانون وجود را کسی بخواهد بشکافد میبینید که پشته پشته علم و حقایق و معارف درش نهفته یک چشم به این کوچکی این همه دانشگاه ها رو دست و کار کرده این همه دانشمندان رو به کار انداخته این همه دانشجویان در حال تحصیل این یک بخش چقدر رشته های گوناگون علمی در رابطه با همین این یک چشم پیاده شده خب اینها همه ما رو کمک میکند در رسیدن به حقایق نظام هستی یک چشم ظاهری مادی در دیدن خودش این اندازه ماشاءالله شرایط نیاز داره این همه آیون کنشتاری کردن مریض مراجعه می کردن چشم من نمیبینه این همه آزمایش ها این همه کنشتاری ها آقای دکتر باید زحمت زیاد بکشه علتش چیه و هر وقت بعد می فرمایم که دیگه تو مغز انسان کار کردن همین مغز به این کوچه شکل میکرد من بکرم به کارده سر ما یا مثلا هر یک سلول این مرد انسان مترسته چند تا سلول داره چند میلیارد چند میلیون شماره فرمودن محدود دیگه قابل شماره شد و هر یک سلول این مرد را مثلا فرمودن که میتواند 2 میلیون مثلا عکسی را که چشم از بیرون میگیره و بهش انعکاس میده این عکس ها رو بگیره در یک سلول جا بده و اگر در مغز انسان مثلا این مغز این کوچیکیه فرض فرمایید 100 گرم 200 گرم نیم کیلو هر چهار اگر این چند میلیارد مثلا سلول داشته باشه جزء داشته باشه ذرات ریز داشته باشه که به هم دیگر پیوسته شدن با یک چینش خاص این ماشاءالله عجیبه رو تشکیل میدهن اگر هر یک سلولش بتونه 2 میلیون عکس گرفته شده یا از چشم رو در خودش بیاره جاسازی بکنه و این عکس ها با هم دیگر خلط نشن عجیبه دیگه. خب اینها حالا دیگران روی این معیاری که آقایون در موارد علمی حرفشون میزنن به شکلی مخالفتی هم نداره به اینها تعریف علوم و معارف که یک آدمی و تمایت آلم علم هم باشه روی همه نشعه مادیش یک گوشش این اندازه اسباب توش نافته باشه تازه این مقداری که نازم رسیدن الان فردن علم پیشرفت بفرماید چه چیزهای دیگری کشف بشه چه حقایق دیگری رو بشه و نه تنها مخالفت نیست بلکه ما رو آوردن برای شکفتن این نظام احسن هستی فرد چرا حیوان ها دانشگاه ندارن فرد کجا دیدیم که مثلا چند تا حیوان شاخدار جمع بشن بگم بیایی ما میخوام یک دانشگاه تشکیل بدیم که فردم بیاییم که ببینیم چشمون چیه گوشمون چیه چرا های آدم را افتاده کی به اینها گفته معلوم میشه که جناب های انسان خلق شده برای تحصیل علم برای یافتن حقایق نظام احسن عالم حالا عده فراوانی در همین عالم ماده غرقن عده هم میفرمایند که آقا قبل علاوه از این که در اینجا هم قبواسی میفرمایید چرا در بالا هم قبواسی نمی کنید تنها اختلافی که بین یک عالم مادی و یک عالم الهیه اینه عالم الهی هرگز به عالم مادی نمی فرمایند که چرا شما در مثلا آسمان ها سفر میکنید چرا به کره ماه میروید چرا زمین رو میشکافی؟ چرا درخت ها رو در هم شناسایی میکنی؟ چرا ذرات عالم ماده رو نخه؟ میفرماید این کار درست خیلی هم درست میفرمایید بکن حتما باید باشه در این حال بالاتر هم باید بیایی چرا این حد توقف میکنی که میشد و یه حدی تحصیل زده شد به هر حال در دیدن این چشم هر چی که میگیره انعکاس میده به مغز خب این هم ذاتن این چشم ظاهری مادی ماده هست و هم کارش کار مادیه این چشم باید سالم باشه باید بیرونی باشه تا او ببینه مثلا باید بیرون دارای شکل باشه تا چشم ببینه باید دارای رنگ باشه تا چشم ببینه اگر بیرنگ باشه چشم نمیبینه مثلا هوای خالص بیرنگه بیرنگ چشم دیگه او رو نمیبینه مثلا خاک خالص بیرنگه میبینید که چشم او رو نمیبینه آتش خالص خالص بیرنگه چشم او رو نمیبینه در دیدن این همه شرایطه این دیدن مادی رو کسی هم باش جنگی هم ندارد نه تنها جنگی نیست نظام تصدیه و خدای تعالی به تعالی این فعل این کارهای مادی رو اینجوری قرار داده و ما هم حرم لازم بشکافیم این را رو به اسرار برسیم هیچ مانعی نیست نه تنها بلکه ترغیب هم فرمودن که حتما باید بشکافیم که انسان برای شکفتن نظام دار هستی خلق شده و الا اگر آدمی نشکافد نرسد اسم او آدمه در حقیقت آدمی باید اسمشو گذاشت مثل یه حیوان دیگر که در الهی نامه فرمود که الهی مردم در جنگل حیوان بینند و حسن در خیابان، مردم در بیابان حیوان بینند و حسن در خیابان. بلا اسم کسی که میخواد آدم باشه، اسم این آقا یک کسی باید باشه که برای شکفتن نظام هستند یه از کس بکنه. حالا ولو آدم، آدم مادی، ولو یک کسی به خدا اعتقاد نداشت داشته باشه، ولی در تیش برای شکفتن نظام هستن هستی، در فیلی نیست که خودش رو بشباسه چیه، برای خودش رو یه قرباسی بکنه، در نظام آدم قرباسی بکنه، اسمشو نباید خودش آدم، برای آدم اینطور میده، آدم باید کار بکنه، آدم ذره‌ای بدون تحصیل نمیتونه باشه، حالا هر جوری کرد، و تحصیل هم معنیش نیست که بارها عرض کردیم، که با حوزه بره یا دانش قابل نبره، هر کجا هست، هر لحظه میتونه در حال تحصیل باشه، از حالات افراد، از افکار افراد، از اندیشه های افراد، از برخورده های گوناگون، از این نشئه کرده، هر ذره ذره این نظام هستن آدم در حال دست دادن به انسان، میتونه آن با آن درست بیده، هیچ مانعی هست، آدم یعنی خیلی هر آدم یعنی تعمیم معلی، پس این یک اصلیه، انسان یعنی تعلیم، بلا انسان از تعلیم کنار بره دیگه اسم او انسان نباید بیاد، با بودش یکی از حیوان هم مثل شاید اونها در بار تحصیل باشن، مثلا ما با این دیده بیچارگی خودمون اونها رو حیوان میپنداریم، مثلا خودمون رو انسان. این میشه قوه مادی. گوش چی؟ همینطور الان این گوش ظاهری ما، اون پرده سماخش، اون میدونم بله کرکرامکش فلان فلان، این زد و برد های این گوش ظاهری، این دره های مثلا شکاف های گوش، مثلا به ما نشون بدن صدا از کتون طرف داره میاد، طرف راست ماه، چپ ماه، از پشت سره، از بالا، از پایینه، اینها همه رو این دره های گوش باید، شکاف های گوش اینها باید انجام بدن، هم گوش موجود مادی، این گوش ظاهری، و هم اون صداهایی که بهش میرسه و خود این فعل انفعالهایی که در گوش انجام میگه در انجامش میدن، اینها همه هست مادی، هم ذاتن مادیه مادن و هم در مقام فعل تعلق محدود ماده دارن. بالاخره باید صوتی باشه که این گوش بشنوه، اینطور میشه دیگه، خود صوت نباشه گوش چی رو بشنوه، و این صوت امواج میخواست، باید امواج این صوت را حمل بکنم بیارم برسونم به گوش آقا، ولا از اینجا تا گوش آقا در کیلومتر راه، در متر راه، چند مثلا مقداری راه، و این مقدار صوت نمیتونه خودش بیارد خودش رو برسونه به گوش طرف، باید امواج صوتی باشن. و اون بحثایی که در بخش شنیدن چقدر آیون حرف دارن، بفرمایی پیش متخصص مثلا گوش ببین که ماشاءالله ایشون در رابطه با اسرار این ظاهری همین گوش مادی چقدر درس ها خونده، کتاب ها کرده، استاد ها دیده، امتحان ها داده، شبان روز ها رو به سر آورده، و این همه دانشمندانی که در بخش گوش تخصص گرفتن هنوز کسی هم ادعای نکرد که من به تمام اون چی که الان این گوش مادی هست رسیدم، نه، روز به روز کشفیات جدید تر، روز به روز میبینید جدید تر، حالا مکاشفه های مادی که ماشاءالله این اندازه زحمت میخواد، البته مکاشفه های معنوی دیگه اونها با چه مقدار زحمت میخواد، چقدر الان با دانشمندانی غرب، شرق، از انگلیس، فرانسه، امریکا، ایران، فیلیما بعد تو منزلهایشون بنشینن آزمایش بکنن، چه تا بعد از یک مدتی مثلا در بین این همه دانشمندان یک نفر یک کشفی جدید داشته باشه، یک مثلا فرضیه علمی جدیدی ارائه بده، یک مطلب جدیدی رو مطرح کرده باشه، و میبینید این همه در کار، این کشف به حساب یک نفر آمده، به اسمشون مشهور شده، و عنایت هم میفرمایید که در کشفهای معنوی هم همینطور، و به مراتب از این سخت‌تر به سنگین‌تر، و هزاران نفر در کار باشن تا میبینید که یک کشف به دست یک آقای باز شده، که به تعبیر شریف از تاها میفرمیدن که علم معمولا در بین طول تاریخ در دست از یک تک تک افراد، یک ورتک های کرده به یک جهش های گرفته، مولوی همین بوده سفره های آماده شده میکنم میشینم هرچند کنجکاوی میکنم به مقدار اون کنجکاوی های بعضی ها نمیرسه حالا این داخل فرانسه. خب حالا همینطور قوه بویایی چی بینی مثلا این بینی جاهلی با همه اون قوای درونیش اینها همه نظم خاص برنامه های خاص که همه در رشته های پزشکی یک برنامه های خاصی دارن. یک کسی که متخصص بینی پیشش بین شناده ببینه چرا او حرف داره برای همین یک تکی دوش مثلا با این تکی مثلا اگه استخوان باشه چه باشه. اینها قوای ظاهری ما و این قوای ظاهری هم ذات هم مادی هست برای اینکه اصلا ذات این بینی ظاهری همینیست میبینی به چشمی دیده میشه اون گوش همینطور اون بینی چشم همینطور اون قوه ظاهره که مثلا زبان میچشه این زبان همینطور کارش هم یک کار مادیه بالاخره زبان ظاهری میخواد ببینه تلخه و یه غذایی باشه یه چیزی باشه بهش برسه ببینه تلخه شور شیرینی چیه دیگه هیچی بهش ندن چه میفهمه تلخه شور شیرینی که میفهمه. این ها هم ذات هم مادی هست هم در مقام فعل و در مقام کار مادی هست. گوش در مقام کار مادیه و چشم در مقام کار مادیه. اینجا را این ها بحثای فلسفی نیست گرچه فلسفه به معنای بعد از بحثیش این هم یکی از مباحث فلسفیه اما این ها هنوز بحث فلسفه نیست. از اینجا جلوتر می روید حالا همینطور می رسید به یه قوه ای که می بینید که این قوه علاوه از اون چیزهایی که مثلا از راه گوش از راه بینی از راه چهره مغز میرسد این گزارشگران ظاهری گزارش میدهند به من مغز کارهای خودش را هم انجام میده. میبینید نه یه قوه قوی تری هست که به وزان اون چرا که از این راه ها میگیره و همون وزان اون قوه در خودش انشاء میکنه. چشم میبینه این دیدن ظاهری با شرایط ظاهریش انجام میگیره و این چشم هم در فعل و انفعالای عصبی چشم تو مثلا داخل ذرات ریزه در چشم یا قوه بینایی چشم اینها جا میگیره. حالا دیگه حالا یا به انعکاس نوره یا به هر چشم یا به خروج شعاعات یا به تغییرات دیگری که دارن این رو وارد اون بحثا نشیم اونها طولانی میشن بحث در میگیریم. این هم میگن به مغز بعد میفرمایید به این که ولی این مغز جنابالی هم نباشه اصلا باز من این صورت ها رو که گرفتم دارم اونها رو در کجا دارم داره کم کم میبینید بالاتر میردیم که باید یه قوه رو اثبات بکنیم که انشاءالله تا وقتش که رسیدیم در جهت اثبات قوه خیال چندین دلیل اقامه شده دلیل های سنگین قوی که بعضی ها یه مقداری سرخ و بعضی ها خیلی استوار. خب این چشم این کوه پهناور فلان رو دیده خب اون کوه پهناور فلان که نیامده به درون این چشم کوچه که بگیم مثلا خوردی و ریزی برمیبینیم که از این جهت که پیش میاییم دچار مشکل میشویم. اگر بگیم ما این کوه با این بزرگی را مثلا نمیدانیم نمیفهمیم مثلا ازش اطلاع نداریم که نمیشه درس پنجام بود یا سیدان رو بود گذرش. اگر بفرماییم داریم این کوه را الان شکلش را قامتش را اندامش را بلندیش را ارتفاعش را وسعتش را بگیم داریم کجا داریم و خارج آمده به درون که نمیشه بیرون آمده به درون که نمیشه کوه بیرون آمده در درون مرد که نیامده مرد رفته کوه بیرون شده که نرفته. اون وقت باید میبینیم که هرچه اون جناب طبیب یا اون آقای حکیم طبیعی و مادی میفرماید درسته اما یه مقداری که بالاتر آمده میبینیم همینی را که ما کوه رو دیدیم یه چیزی از کوه ساخته این که با اون معیارهای مثلا چشم ظاهری دیدن ظاهری حل نمیشه اون دیدن ظاهری در جای خودش درست باشه. نمیگیم نه، کسی هم نمیفرماید نه، هیچ کس امکانی هم نداره، اما این میگه صورتگری شده که میبینی با اون معیارهای مادی در مقام دیگر بهتونه میگه. این رو باید با کدوم معیار بسنجیم؟ اون وقت دنبال اثبات قوایی را افتادن. همین ها انگیزه شده که آیون فلاسفه دنبال این راه بیفتن که آقا ما علاوه از این که این چشم یک عکس برداری ظاهری و اونجوری که هم میفرمایی میکنن، ما یک عکس برداری فوق این ظاهر هم داریم که این اشکال رو برای ما اون قوه انشاء میکنه و نفس در اون مرتبه و در اون قوه و در اون مرتبه نفس این صورت رو به یک نحوه قوی‌تری و اصیل‌تری انشاء میکنه که اگر این چشم ظاهری رو ببندی و فعل امکانهای مرد هم از کار بیفته، میبینید که اون صورت رو هم در خودمون داریم. میبینید چشم ظاهری از کار افتاده، مغز ظاهری ضربه دیده از کار افتاده، اینها قدرت صورتگری رو دیگه ندارن، اون فعل انفعالهای مادی هم انجام نمیگیره و در این حال اون صورتهایی رو که این آقا از غرب ساخته اونها رو میبینه در یک موطن قمیتری و در یک موطن بالاتری اونها رو داره. مغز آقا ضربه دیده ریخته شد اصلا به بیرون. بعد هم میفرمایید که مغزش رو جمع جور میکنن، مثلا فرض بفرمایید که روش برنامه ریزی میکنن، بازم میارن تنظیم میکنن و هر حال یا چشمش در هم میریزه، بعد میان تا نظام چشمش رو هماهنگ میکنن. اگر بفرمایید که تمام اون صوری که در درون این چشم آمده الان اینا به هم ریخته شدن، باز دوباره برگشته شدن، اینطور هم که فرض بفرمایید مثلا اون وقت بر میبینید این آقا وقتی رفته به یک حال قبلی خودش، میبینید تمام اون صورت هایی رو که قبلا صورتگری کرده همه را میشه پس از دیگری میاده رسان میده. اونها رو داشت؟ بله. اینها که این ضربه دید داشتن از لحه میرفتن، آیا اون صورت ها هم ضربه دیدن؟ نه، اونها دارن در یک قوه قوی تری که اون قوه با ضربه های این گونه از بین نمیره. اون قوه رو چیکار کنید؟ اون قوه چیه؟ که این ضربه های مادی انجام بگیره، اما در اینها انسان اون صورت ها رو هم داشته باشه. مثلا البته حرف به همین مقدار هم تمام نمیشه، حرف بیشتر میخواد. اون قوه را آیون میفرمونه که یه قوه هست و نفس در اون مرتبه که بالاتر از مقام ماده و ظاهری هست، در اونجا قوه اختیاری هست و این قوه اختیار و ذاتاً یک موجودیست مجرد. قوه خیال در مغزه؟ نه خیر. قوه خیال در چشمه؟ نه. ما فوق اینها و ذاتاً هم یک موجودیست که ماده نیست، اما میتواند و تعلق به ماده هم داره، برای اینکه باید عکس برداری از اون آیه چشم و امثال اینها بشه تا قوه خیال بتونه صورتگری بکنه به وزان اون چی که با بیرون ارتباط برقرار کرده از ناحیه این چشم داره. دیگه حالا این ممشایی را آیون محشا داشتن و می فرمودن به این که این صورتی را که این چشم گرفته، نفس این صورت را می بره در یک محصول بالاتری، او را تجریب می کنه، پوستنی می کنه، از مادیت در می آورد به صورت تجربی یاد می آره، که از این می فرمودن که تجرید، تقشیر، پوستکنی و امثال این ها. ولی جناب مرمی سرد متعلقی می فرماید که نخیر، نه در مرتبه ماده با این چشم ظاهری، با اون مغز ظاهری و مادی و صور مادی انشاء می کنن، صوری که در چشم انشاء می شه. بعد همین نه بالاتر از این در قبضه اختیار صورت مثالی و صورت خیالی انشاء میکنن، که اگر این صور مادی در هم بریزد اون صورت خیالی پابرجاست. اینها حرفایی که کم کم به رسول خدا در مقام قوس صعود باید پخته بشه. الان همینجور روند بحث تا اینکه میبینیم که این قوه خیال میآید این شیء ظاهری که دید در چشم فعل انفعالاتی انجام گرفت به وزان او در قلبه خیال انشاء صور شده، از این بالاتر که رفتیم میبینیم به این که یه قلبه دیگری با نفس با اون میاد جلو و این صورت انشاء شده را به صورت یک مفهوم جزئی انشاء میفرماید. بعد شما مثلا میفرمایید که من فهمیدم که این صورت صورت درسته، من فهمیدم که این صورت صورت کوله، من فهمیدم که این صورت صورت آبه، صورت حیوانه، صورت انسانه. این فهم شما دیگه از مرحله صورت ظاهری گذشته، بلکه دیگه رسیده به سرحد بالاتر. حالا بعد همینجوری مقداری جلو بدید تا بیان شریفیشون رو مطرح بکنید که این صورت و اون مفهومی که مال این صورت هست بالاخره تعلق به این صورت داره. الان همه ما داریم در مقابل همدیگر رو میبینیم، خب ما وقتی همدیگر رو میبینیم این دیدن ظاهری و این چشم ظاهری کار خودشو بکنه، نه در مرحله این چشم ظاهری کار ظاهری رو انجام میدهد. بعد هم میبینید از این دیدن ظاهری که من این بزرگوار رو دیدم میگویم این بزرگوار غیر از اون بزرگواره، تمیز میدیم بین این دو تا بزرگوار. خب اون صورتگری را که قوه خیال نفس در این قوه از این بزرگوار کرده میگویم این صورت غیر از اون صورت بزرگواری است که در این قوه انجام شده. بعد هم این دو تا صورت را میارید در کنار همدیگر که میگذارید میفرمایید من میفهمم به این که این صورت غیر از اون صورته. حالا عنایت میفرمایید که الان میخوام بریم دنبال قوه وهم، قوه وهم چجور با قوه خیال در آمیخته است و میفرمایید که این صورتی که این صورت فلانی من میفهمم این فلانی صورته، اما اون صورتی که این هم فهمیدم به این که اون صورته، این فهمیدن چیه؟ اگر خود این دوتا صورت به ما و صورت همین ها فقط باشن، فهم غیر از این دوتا صورت نباشه، خب چرا در یک موقعی که انسان توجه ندارد که بفهمد این صورت غیر از اون صورته هر دوتا صورت رو هم میبینه اما اون فهم انجام نمیگیره که این غیر از اونه اون غیر از اینه؟ یا یک صورتی رو میبینه در مقام توجه نیست که بتواند از این صورت چیزی رو بفهمد، با این که دیده از فهم انجام نگرفته، اون فهم دیگه چیه؟ که به خصوص این صورت خورده، فهم دیگر هم به خصوص این صورت خورده و میفرماید من فهمیدم که این صورت غیر از اون صورت هست. این فهم چیه؟ اینجا دیگه آیون دست پا افتادن که غیر از قلبه خیال و یه قلبه دیگری داشته باشیم تا کار این فهم را به او بسپاریم. این صورت کو غیر از صورت درخته، این صورت درخت غیر از اون صورت فلانه، به اینا هم خورده به یه چیز خاصی. بعد می فرمایم به این که نفس باید در مرتبه بالاتر یک قلبه داشته باشد به نام قلبه وحد و اون قلبه فهم کار قلبه وحد کارش فهم جزئیه که بیاد این صورتهای صورتگری شده در قوه خیال را از همدیگر تفکیک بفرماید. یا شما یه چیزی رو شنیده صدایی را بعد میاد میفرمایید که این صدا بله مثلا غیر از اون صدای اون آواز، این صدا مثلا این آواز خوش آوازه، اون بزرگوار این صدا خوش آواز نیست. این صداهایی که گوش میده ضرور آقای طبیب مادی و فیلسوف مادی میفرماید که این شنیدن رو این گوش ظاهری انجام داده در یک مرتبه ضرور، در مرتبه بالاتر قوه خیال باید بیاید این صدا رو صورتگری بکند و اون صدا رو صورتگری بکند. بعد هم قوه وهم بیاید بگوید که من میفهمم به این که این صدای خاص غیر از اون صدای خاصه، این صدا خوش آوازه، اون صدا خوش آوازی، این صوت صوت حسنه، اون صوت صوت حسنه، این صوت صوت حسنه، اون صوت صوت احسنه. خب این فهمه به این که این صدا غیر از اون صدا و این صدای خوب اون صدای خوب هست، این فهم ماله کیه؟ این فهم ماله قوه خیاله؟ نه، قوه خیال فقط کار صورتگریه، فقط میتونه صدا رو صورتگری بکنن. اما اینکه این صدا غیر از اون صدا، این غیر را، این رو دیگه قوه خیال نمیتونه انجام بده. اون فقط کارش مانند یک کارگری میمونه که مثلا بیاد این شی رو بگیره بذاره اینجا و اون شی رو بگیره بذاره اونجا. او اصلا تشخیص ندارد به این که این شی غیر از اون شیه، واسه کاری به این نداره. مثل یک دستگاهی که مثلا فرض بفرمایید که دستگاه جستقیلی این شی رو بلند کنه بذاره اونجا، این شی رو بلند کنه بذاره اونجا. جستقیل هرگز نمیفهمه به این که این شیی که الان بلند کردن غیر از اون شیی که یه ساعت قبل بلند کردن. اون نمیفهمه. اینو یه آقایی که بالای سرش گرفته بایستده اون میفهمد به این که اینی که الان بلند کرده غیر از اونی که قبلا بلند کرده. قوه خیال یه همچین کاری داره، فقط کارش اینه که اون که از ناحیه چپش، اون که از ناحیه گوش، اون که از ناحیه بینی و از ناحیه قوای مادی بگیره، اینها رو بگیره صورت گری بکنه. همین اندازه، فقط صورت چاپ بزنه تغییر بده. اما اینکه این کتابی که الان اون چاپ زده، این ورق ورقهای معرفت نفسه، اون ورقهایی رو که او چاپ زده، ورقهای رساله شریف صد کلمه، اون ورقهایی رو که او چاپ زده، ورقهای رساله الهی نامه است، این فرق کار قوه خیال نیست. قوه خیال فقط چاپ میزنه، صورتگری میکنه، تحلیل میده. اونی که در بالاتر هست، قوه فهمه که میفهمه این صورتی رو که ایشون صورتگری کرده الان تغییر داده، این صورت شده یه تغییر ایشون غیر از اون صورت، یعنی تغییر داده جای دیگره، اون جای دیگره. این فهمه به این که این غیر از اون یکی از این مال قوه وهمه و این فهمه. حالا اون قوه چیه؟ آیا اون قوه مادیه؟ نه خیلی، چون دیگه درسته در مقام فهم، فهم دیگه مادیه و حرفش انشاءالله به دنبال داریم دیگه. یه مقداری همینجور حالا جلوتر برویم. از اینجا که جلوتر رفتیم میبینیم به این که یه قوه جدیدتری پیدا میشه. اون قوه جدیدتر میفرماید هر چیزی که مثلا این شکل و این قامتها رو داشته باشد، اینها رو میگوید انسان. مثلا هر موجودی که یه همچین قد و قامتهایی رو داشته باشد، اینها رو میگوید حیوان. هر موجودی که یه همچین حالاتی، یه همچین قد و قامتهایی رو داشته باشه، اینها رو میگوید کوه، اینها رو میگوید آسمان، اینها رو میگوید ستاره. اما فلون ستاره خاص، این قوه میگه من اینو کاری ندارم. فلون حیوان خاص رو میفرمایی که خیال صورتگری کرده، میگه من کاری ندارم. فلون ستاره خاص رو میفرمایی که قوه وهم او رو فهمیده، این قوه میفرماد نه من اونو کار ندارم، من کاری به این، به اون، به اون ندارم، به این شیء خاص، به اون شیء خاص، به اون شیء خاص ندارم، به این فهم خاص، به اون فهم خاص، به اون فهم خاص ندارم. من قانونم یه قانون کلیه، هر چیزی که این است اینه، هر چیزی که این هست رو حالا قوه خیال راه میفته میفرماید هر چیزی که این است مثل این، مثل اون، مثل اون، مثل اون. و قوه خیال راه میفته میفرماید هر چیزی که قوه عقل گفته اون است و قوه وهم به من فهمونده که مثل فلون چیز، مثل فلون مفهوم، مثل فلون مفهوم، من میگم صورت اون مثل این آقا، مثل صورت اون آقا، مثل صورت اون آقا. جنایت میفرمایید که هر کدوم پله به پله در کار هم دیگر دخالت هم نمیفرمایند. اون اینی که کلی رو فرموده قوه وهم. حالا اون بحث رو گذراندید که آیا قوه وهم و قوه خیال دو تا هستند یا یکی در مرتبه بالاتر مثلا میشه کلیتر، در مرتبه تنزل یافتش میشه و جزئیتر. اون بحث هم انشاءالله در ذهن شریف آقایون عزیز باشه، بازم انشاءالله بازم بحثش رو پیش میاریم انجام میدیم. به هر حال این قوه خیال کارش اینه. حالا تعبیر شریف این بزرگوار، میریم دنبال اون قوه ای که مفهوم کلی میفهمه. میگوید آقا قانون من اینه، هر
فقیری باید که غنی متکی باشه. تموم شد. می فرمایید این غنی مثلا خدا اسمشو بگر اونا رو میگیم من اسمشو پایان رو تشمی کن بذاری بذاری تازه منم کلمه غنی گفتم بله اینم تازه یک مفهوم کلی هر دیگه میخواه اسمشو بذار و از اون به بعد رو دیگه بر تحریه میکنه از اون به بعد رو با در زبان متحره شعر بفهمیم که مثلا اسم اون آقایی که همه باید به اون محتاج باشن اسم اون چی بگیم چه لفظی در مقابلش بیاریم بی احترامی بشه یا نشه اینها رو عقل کاری نداره از اون به بعد کار شرعه عدب رو با شرع یاد بده و فرماد اسم اون آقا رو همینجوری نبر اینجوری ببر با این لفظ ببر با این کلمات ببر از این ببر عقل کاری نداره برای که عقل خالیش هم نمیشه اون نمیدونی چی بگه ولی ما همون کاری نداره من میگم هر موجودی که نمیتوان از سر کار خودش بیسته به یک موجودی متکی است که بتونه بله قوام پیدا بکنه این قانون منه قوه واهمه میاد میفرماد که آقای عقل تو که فرمودی من میفهمم به این که هر چی که مستقل نیست مستقل میخواهد من میتونم اینها رو بیارم جنتیشون کنم بگم آقا این ستاره این مستقل نیست این یک مستقل میخواهد این انسان این مستقل نیست این یک مستقل میخواهد این درخت مستقل نیست مستقل میخواهد فلون فرشته همین حالا منطقه گاهی وحی میرسه تک تک رو انجام میده گاهی هم وحی میفرما بایسته گاهی که مثلا من ایدی خود باشتم وقت خودم رو بگیرم بگم این محتاجه اون محتاجه اون محتاجه اون محتاجه مگه من کار ندارم من کارهای دیگر دارم مشکلات دیگر دارم باید به اونها برسن یه قانون کلی رو آفر میدن تموم شد دیگه از اون بعد وحی وقتشو نمیگیره حالا وحی که میگوید من میفهمم به این که اینم یک موجود فقیری اونم یک موجود فقیری قوه خیال میاد برای وحی اون موجود فقیر خاص رو صورتگری میکنن و در واقع این که شما میفرمایید این فقیر خاص محتاج است این فقیر خاص صورتش مثل فنون ستاره شکلش مثل فنون انسان شکلش مثل فنون حیوان شکلش مثل فنون درخت و حافظا اون میگوید کلی میفهمن این میفرماید من جزئی میفهمم این یکی میفرماد آیون فهمی برای اونایی که اهل فهمی بگید من میفهمم من صورت رو به شما نشون میدم و گفته مثلا واهمه و وهم که میخواد این جزئی خاص رو بفهمد نیز تصدیق میفرمایید که تا به یک صورت خاصی تعلق پیدا نکند فهمش تحقق پیدا نمیکنه برای دیگه صورت خاصی میخواد حالا همینطور حرف ها چیز بشه تا حرف شریکیشون رو بندازیم الغابش اون حرف خب گلوه خیال هم میخواهد بگوید که آقای گلوه وحی تو که میخواهید بفهمی من باید به شکل خاص تحویل بدم شکل خاصی که من میخوام تحویل بدم ظاهرش اینه که من از طریق مثلا چشم ظاهری به دست بیارم برای میبینید که باز اون میبینید که من به این پایین تر محتاجم خب آقای قوه خیال جنابانی این چشم ظاهری که بازه و از این راه میایی صورتی میگیری چطور میشه که گاهی این چشم ظاهری بسته است بازم جنابانی یه صورتهایی رو میگیری و میسازی اونها رو از کجا میاری اونها رو از کجا میگیری خب این یه سؤال که کم کم میکنیم انشاءالله قوه خیال رو کم کم بهشون میگیم که بله ایشون به ما بگوید بگوید که بله من صورت خاصی باید از یک کانال خاصی بگیرم ولی اینطور نیست که فقط کانال خاص من این چشم خاص باشه این گوش خاص باشه نه خیر من یک کانال های درونی هم دارم بله آقا خوابیده چشمش خوابیده گنبه خیال حالا را افتاده بله گنبه خیال را افتاده و میبینید که از طریق چشم درونی خیلی از صورها رو باز میگیره از ناحیه گوش درونی خیلی از صوتها رو میشنوم حالا یکی در خواب یکی در بیداری اما حرف اینه که قوه خیال تا میخواهد شکل خواب بسازد میگوید که آقای چشم بله من میخوام یه شکل خواب که فلون کوه رو بسازم شما لطف بفرما راه بیار با اون کوه ارتباط برقرار بکن که من از راه ارتباط تو با اون کوه این شکل خواب رو بسازم خب این در رابطه با چشم ظاهری اگر قوه خیال میخواد شکل خاص بسازد به جناب چشم باطنی هم بفرماید که شما دارید و شما که راه افتادید اشکال باطنی رو ببین و من از راه دیدن تو صورتگری بکنم و تقدیم بکنم به قبه خیال. به هر حال این قبه خیال که میخواهد شکل خاصی رو بسازد باز میبینی تعلق پیدا کرده، منتها گاهی تعلق پیدا میکند به عالم طبیعت و گاهی هم تعلق پیدا میکند به مافوق عالم طبیعت، و از همین جهت میخواهیم بگیم که او در مقام ذاتش پس معلوم میشه مجرده. هر میخواد کار انجام بده شکل خاص بسازه این طوریه، مثل این که این آقا الان کارگر، این آقای کارگر، خب کارگر که دیگه زمین کشاورزی که نیست که، این کارگر که دارد این مثلا 50 کیلو برنج رو به دوش میگیرد بذاره داخل ماشین، این کارگر که این 50 کیلو برنج که نیست که، ولی اگر این کارگر میخواهد کاری انجام بدهد بلاخره باید یه 50 کیلو برنج برنج باشه رو دوشش بذاره. اما خود این کارگر چیه؟ اون برنج نخه. قوه خیال آیا واقعا ماده؟ نخه. ولی اون میخواد یه کاری انجام بده، ارتباط میخواد، ارتباط با ماده میخواد، ارتباط با این چشم ظاهری میخواد، ارتباط با گوش ظاهری میخواد، و بالاتر از اینها ارتباط با چشم گوش باطنی میخواد. چون به این اسرار آقایون پی میبرن، حالا در مقام دستور عملهای خودشون به این آقا میفرمون که آقا قربه خیال میفرمون من کارم صورتگریه، صورت این آقا، صورت اون آقا، صورت اون آقا، و این صورتگریه حتما این نیست که من تعلق پیدا بکنم به این چشم ظاهری و چشم ظاهری برای من صورتگری میکنم. نخیر، کار قربه خیال این است که بالاخره با یکی از دو چشم ظاهری و باطنی ارتباط برقرار بکنه و از اون چی که اونها میبینن ایشون صورتگری کنه، تغییر قوه واحد بده و بعد تغییر عقل بده تا بره به مقامات بالاتر. بعد اون آقا میفرماده به جای اینکه این قوه خیال رو بگیریم هی دنبال این چشم ظاهری، این چشم باز بشه، این جا رو ببینه، اون جا رو ببینه، چه بکنه، هی صورتگری کنه، هی تغییر ایشون بده، ایشون بگیره، تغییر بالاتر بده، نه خیر، این چشم ظاهری رو ببن، بگذار اون چشم باطنی هی بگیره، اشکال صغر و حقایق بگیره، ایشون تغییر بده. به عنایت هم میفرمایید که این مباحث کم کم به لطف خدا هنوز جلوتر بره، اون راه های سیر عملی رو هم یواش یواش باز میکنه. که سرش چیه که در روایات آمده کمتر حرف بزنیم، کمتر ببینیم، مثلا این تعبیراتی که دارن، اون کسی که زیاد گو هست کم خردن. خب این برای همین که این زبان ظاهری هی که میخواد حرف بزنن باید قوه خیال همش در اختیار ایشون باشه، ولی دیگه باید این حرف ها صورتگری بشه، کلماتش، شکلش، اشکالش، اینها بیاد هی تا زبان بیاد الغا بکنه وقتی قوه خیال گرفته شده. و چون قوه خیال با این زبان ظاهری هی اونس داره، با این چشم ظاهری هی اونس گرفته، بیچاره شبم که اینها بسته شدن تمام گزارش های اینها رو باز تا شب بگیره صورتگری بکنه به بالاها تقدیم میکنه، روزا شب آقا به سر آمده روز شده باز دوباره زبان بکار افتاده، باز چشم بکار افتاده، باز گوش بکار افتاده، باز بیچاره قبضه خیال باید در اختیار اینها باشه، لحظه به لحظه گزارش بگیره، گزارش بده، بازم اینها وقتی ظروف که شد، شب که شد، چشم بستن، گوش بسته شده، اون بیچاره باز تا کار روزمرگی و این پرونده ها رو تکمیل میکنه، تمام رو تقدیم بالا بکنه، شب باز دوباره روز شده، دیگه همین بیچارگی روزمرگی این طوری. کار قبضه خیال یه همچین چیز. حالا تعبیر شریفه، جناب تعبیر تعبیری را عنایت بفرمایید، متن عربی میخونید، حالا به ترجمه هم فل عقل و خالص، عقل مجرد من، اونی که دیگه در کلیات سفر میکنه، کاری به این ستاره خاص، به این آسمون خاص، به این زمین خاص، به این مثلا فلک خاص، به این آفتاب خاص نداره، اون میفرماید آسمان، اون میفرماید زمین، حقیقت زمین، حقیقت آسمان، هر چه که خانم میخواید، این زمین باشه، زمین دیگر باشه، هزاران زمین دیگر باشه، ده ها آفتاب دیگر باشه، اون کاری به این آفتاب اون یکی نداره. هر عقل خاص مجردن عن الکونه، عقل اون که در مقام اون اعلا، نه در مقام ذات و نه در مقام کارش، هیچ نیازی نه به نشریه مثال داره نه به نشعه ماده، برای اینکه اون عقل مفهوم کلی رو میفهمه به مفهوم کلی، نه شکل خاص قوه خیال رو میخواهد تا اینکهشون تعلق بکنه پیدا بکنه به این شکل خاص. میفرماد آسمان، حالا قوه خیال میخواد یک آسمانی را جزئی رو برای او صورتگری بکنه، بفرسته یا نفرسته، اون کاری به این آسمان جزئی نداره، به این شکل خاص نداره. بله، تب در کارش هیچ محتاج به اینجا نیست، در کارش هیچ محتاج به اینجا نیست، در مقام ذاتش که این مجرده، مجردان انل کونه، هم از عالم ماده مجرده، عالم ماده اینجا میگه چیه؟ یا این آسمان خاص، یا این زمین ظاهری، یا این حیوان ظاهری، یا اون انسان ظاهری، همین هست ما میبینیم. در حالی که اون فرمان من کاری به این انسان، به این آدم، به این آسمان، به این سر کل اینا ندارم، اصلا من چیکار به اینا دارم؟ من میگم انسان، میخواید بفرمایید این انسان به من رفتی نداره، میخواید بفرمایید انسان عقلی به من رفتی نداره، میخواید بفرمایید انسان مثالی به من رفتی نداره، میخواید بفرمایید انسان هایی که شما دیده اید یا ندیدید، چه الان چه قبلا آمدن، چه میآیند چه بیایند، من کاری به اینا ندارم. من میگم مفهوم کلی انسان هرچند اینطور یه قانون اینجوری، من میگم هر معلول یه دست میخواد. شما میفرماید این آسمان ظاهری معلوله به من رسی، میفرماید این زمین ظاهری معلوله به من رسی نده. من یه قانون کلی گفتم، گفتم هر معلولی یه دست میخواد، کاری به این ماده ندارم، کاری به این معلول خاص ندارم، کاری به عالم ماده خاص ندارم، هیچ به این کار هم برای مجرد از این هستم، مبرای از این مجردان عنیل کونینه ذاتن و فعلا، هم مقام ذات عقل کاری به اینجا نداره، هم مقام فعل عقل و کار اون کاری به اینجا نداره. حالا تطبیق در کتاب شریف همین رساله شریف صد کلمه، در اون کلمه اونجا فرمودن به این که انسان نهایتاً باید به جایی برسی که کلمه 48 فرمود به این که اونی که در معنی حقیقی سعادت انسان درست نظر کند پی برد که سعادت نفس انسانی این است که از کمال وجودی خود در اداد جواهر مفارق از ماده بله انسان برسه به جوهر اعلامی و بهش در کنار اونها در ردیف اونها به شما بیان قرار گیرد تا در سلول افعالش مانند دوام ذاتش از ماده طبیعی بینیاز گردد. و الان اگه کسی مثلا میخواد بره در خیبر رو بکنه، این در خیبر 500 نفر آدم میخواد، مثلا یه جر طبیل بازمون کذایی میخواد که بتونی همچین در سنگینی رو بکنه از جا اینطور، اما یه آقای گرفتی اینجا نشسته همین کار رو انجام هم بده و هم بفرماید که والله ما غلعتو بار خیبر و غلعتو بهی اربعین زراها که لن تویست بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت غذاییه ولیکن قویت تو به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مستضیعه، که برای همونجا عنایت میفرمایید ترجمه فرمودن که به خدا قسم من این در خیبر را از سمیر در جنب خیبر فرمود این در خیبر را چه کندم و چهل عرش و چهل زر چهل متر فلان به عقب انداختم، به والله قسم اصلا این دست ظاهری من اصلا نرسیده، ولی او کنده میشه اما به قوت روحانیه، به قوت عقلانیه، این میشه کار عقل. حالا این هنوز یه مقداری شاید تعجیل شده باشه، زود افتادیم اینجا، هنوز این کار و یعنی عقل باید به جایی برسی که همین عقل در نشأه طبیعت همون کاری رو که یک جر طبیعی که قدرت این رو داره 50 تن بار رو بلند کنه که باید بیاد خصوص این یک مورد رو بلند کنه که یک جر طبیعی دیگر که 20 تن میتونه وزن برداری کنه این یکی رو نمیتونه بلند کنه، این آقای انسان در مقام عقل همونطوری که نفس ذاتش از عالم ماده مجرده در مقام فعلا به اندازه ای برسه که ایش نیاز به این زورمندی های ظاهری هم نداشته باشه، بلکه اینجا بنشینه با ارادش و اون دست کندن بشه، به تعبیر شدیشون به وضع خواستن دست کندش نخوردن بشه. این کار قوه عقل، منتها قوه عقل البته این که الان داشتیم توضیح میدادیم در مقام مفهومه، که عقل در مقام مفهوم واقعیت ها رو بفهمد بدون این که ارتباط پیدا بکنه با عالم ماده. همین عقل از اون مفهوم در بیاد اون چرا که میفهمد در مرحله عمل هم به کار بگیرد بدون ارتباط با عالم ماده. دیگه حرف از اون خیلی قوی تر شده، از این روند بحث اون خیلی قوی شده. می‌بینید که هم عقل در مقام ذاتش مادی نیست، بله نمیشه گفت که این عقل منظور این مغز چند، بله این طور نه. در مقام فعلش هم مادی نیست، حالا فعل او یکی ضعیفه، مثلا مفهوم کلی رو باید میتونه در مقام عقل به کار بگیره، و یکی ماشاءالله قویه که بیاد علاوه از اینکه مفهوم کلی رو میتونه در مقام عقل بدون استفاده از وسائل مادی او رو انجام بده، بیاد در مقام خارج کاری رو که با هزاران نفر جمع بشن او قسم هم بخورد بدون اینکه اصلا یک ذره کار مادی انجام داده باشه اون کار انجام بشه. و اینها را به ارتباطش رو مثلا با اسم شریعت اسم اعظم هست، که اون روایت را از دوام باران می فرمودن که این کسی آمده پیش جناب امام حسین صلوات الله علیه فرمود به من اسم اعظم بیامون، فرمود شما اون خبره و توانشون نداری، مشکله کشششون نداری، به لحظه یه مقداری خوبشاری کرد تا حضرت رفتن یه چند کلمه یه عرض بکنن که دیدن که رنگ روی این آقا برگشته دیگه پیر شده اینجور. خب این اونها دیگه مقام بالا که دیگه اون چنان شدن مقام عقل که مقام عقلشون این مادی رو هم کرده عقلی من، بعد دیگه اصلا مادی شده عقل، مادم شده عقل. که اون بزرگ همین اصلا در اون درس پایان 52 بفرماین که سیر مادی هم بشه بی پایان، سیر مثالی هم بشه بی پایان، سیر عقلی هم که بی پایانه، برای اینکه دیگه متن ماده می شود عقل، متن مثال می شود عقل. البته اون مقام بلند به جایگاه بلنده. پس پل عقل خالص مجردن عن الکونه، هم از عالم ماده ذاتن مجرد مادی نیست و هم عالم مثالش هم حتی نداره، بله حتی صورت خیالی هم نیاز نداره قوضه عقل. و در مقام فعلش هم که عنایت می فرمایید که در مقام تفکر خودش نیاز به هیچی که از اینها نداره. پس می فرمایید ما که داریم یک مفهوم کلی رو می فهمیم، اگر این مغز ظاهری ما نباشه مثلا اینها ضربه ببینه چطور ما نمی فهمیم؟ این همون بحثی که عرض کردیم که اینها رو به حساب مفهوم کلی فهمی نباید بذاره، اینها هنوز مقام عقل، همین مقام خیال منتشره که خیال منتشر البته با عالم ماده تعلق داره به نوعی جانه میشه. و وهم مجرد انها در عالم ذاتن و تعلقن، وهم از عالم ماده مجرده، برای اینکه شما میگید من میفهمم به این که این صورت غیر از اون صورته، این صورت خاصی که ذهن ساخته و خیال ساخته تعلق داره با این، اما فهم به این صورت تعلق به اینجا نداره، چه اینکه اون قوه ای که میفهمد به این که این صورت غیر از اون صورته، اون قوه ای که میفهمد خود اون قوه هم مادی نیست، فهم او هم فهم مادی نیست. البته این فهم که به این صورت تعلق میگیرد البته تجرد از این صورت خیالیه نداره، ولی تعبیر شده که ولی و مجردان ان صورت خیالیه ذاتن لا مجردن، من میفهمم به این که این صورت صورت انسان است نه صورت کلوم حیوان، این فهم من به این صورت خیالیه تعلق داره در مقام فعل، برای اینکه فهم میخواد به این صورت تعلق بگیره، اما این فهم در مقام ذاتش چون یک موجود مجردی به این صورت تعلق نداره، فهم مجرده در مقام ذات، اما در مقام اینکه این فهم در مقام فعل و کار به یک شکل خاصی باید بخوره به این صورت خیالیه تعلق داره، بله، اما به اون صورت در خارج چی؟ هیچ تعلق نداره. الان جناب عالی کوه دماوند رو میتونی به ذهن بیاری؟ بله. این فهمیدن به این کوه دماوند، این فهمیدن به این صورت کوه دماوند، آیا الان ذات شما به کوه دماوند وابسته؟ نه خیر. این فهم شما به این صورت شما معلوم به کوی دماوند وابسته است نه خیر، ولی هیچ کوی دماوند با این چشم ظاهری از این دیدم نمیشه، اما شما دارید این کوی دماوند را میبینید، پس معلوم میشه اون فهم به کوی دماوند مستقل از این کوی دماوند خارجی، اون صورت خیالیه ایست که قبلا از کوی دماوند ساختید، این هم الان مجرد از کوی دماوند، ولی که کوی دماوند در مقابل ما نیست، پس اون فهم ما هم مجرده، اون قربه هم که می فهمد کوی دماوند را اون هم مجرده ذاتن و فعلا، اما این فهم من که به صورت ساخته شده خیالیه کوی دماوندی که از غرب قربه خیال ساخته، آیا به این صورت خیالیه تعلق نداره؟ چرا به این صورت خیالیه تعلق داره، ولذا قربه فهم در ذاتش نه به صورت خیالی متکی، نه به صورت مادی خارجی، در مقام فعلش به صورت مادی خارجی متکی نیست، اما به صورت خیالیه ساخته شده در نفس متکی هست، به این تعلق داره، یعنی که قوه می فرماین و مجردان عن المادته ذاتن به فعلن که با اون کوه دماونده در خارج، الان این فهمیدن کوه دماونده شما و این قوه فهمی بله فهم اون قوه که می فهمد نه به اون وابسته ذاتن، نه در مقام الان فهم به اون وابسته، ولی این قوه واهمه شما قوه وهم که می فهمد ذاتن به این صورت خیالی ساخته شده در نفس وابسته نیست، اما می خواهد بفهمد این صورت خاص را فهم به صورت خاصش به صورت خاص وابسته است، ولی ذاتن و عن صورت خیالیته بله ذاتن لا تعلقن به صورت قوه وهم وابسته نیست، اما فهم این صورت خاص به این صورت خاص وابسته است، این بیان شریف، اما بر خیال چی؟ و خیال و مجرد انفا در عالمه مجرد از این نشعه ماده هست زادن، ولی اینکه الان صورت خیالی شما هست از کوه دماوند، اما کوه دماوند هم اینجا پیش شما نیست، ولی در مقام تعلق چرا؟ اگر میخواهید این صورت خاص را از کوه دماوند میگرفتید، چه کسی اگر اصلا کوه دماوند رو نبیند نمیتواند این صورت خاص رو بگیرد، اگر شما میخواهید این را از این شیء خاص بگیرید و دیگه تعلقی با این شیء خاص پیدا بکنید، تعلق چه؟ از نوعی چشم ظاهری، مثلا اگر کسی اصلا چشم ظاهریش بینا نباشه، فرضاً بفرمایید در خوابم نبینه، حالا اون برای شده کسی تو بیداری نبینه اما در خواب ببینه، هوا هوا اونی که رفته کوی دماوند رو دیده متراجم کرده چه کرده؟ این همون آقا ایشون در خواب ببینه، اما تعلق از ناحیه چشم پیدا نکرده به این کوه دماوند ظاهری، چه این که اونجا تعلق از ناحیه چشم باطنی به این کوه دماوند ظاهری پیدا نکرده، حالا اون رو باید حل بفرمایید، بعد اون یه سؤال باقی میمونه، خب آقا من که اصلا کوه دماوند رو ندیدم در مقام ظاهر، اون چشم باطنی من از کجا این کوه دماوند ظاهری رو دیده کردش عکس برداری کرده و تحلیله قوه واهمه داره، این چجوری حل بشه؟ بله اینم راه حلش اینه که قوه خیال در مقام چشم باطنی به وسیله اون چشم باطنی با این شکل ظاهری کوه دماوند فلونجا ارتباط برقرار نکرده، بلکه با شکل خیالی کوه دماوند ارتباط برقرار